روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا بحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
به روسیاهیم اقرار میکنم العفو، برای خوب شدن کار میکنم العفو. مرا تو میخری و پاک میکنی، اما منم که آینه را تار میکنم العفو. رسیدم که خودم را به تو نشان بدهم، به هر بهانه‌ای تکرار می کنم العفو. خودت اجازه شب زنده داریم دادی که با اجازت اصرار می کنم العفو. مران ز خودت مرا که من خود را بدون تو همه جا خار می کنم العفو. از این که عفو تو شد شاملم، ولی من با گناه کردنم انکار می کنم العفو.
در قرآن سوره نساء آیه 19، من تقاضا می کنم این آیه را عنایت بفرمایید، این کلام پروردگار عالم است. خدا متعال تو سوره نساء آیه 19 اول می فرماید که با عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، با هم خوب زندگی بکنید. اما خب خود خداوند متعال میدونه که بالاخره دو نفر دو نفرن، گاهی موقع استکاک پیدا میشه بین دو نفر، گاهی موقع سلیقه هاشون به هم نمیخوره. پشت سرش خدا میفرماید فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر یه چیز ناپسندی از همسرتون دیدید فوری از هم جدا نشید، صبر بکنید، چه بسا آدم یه چیز ناپسند ببینه که مورد خوشنودیش نباشه، اما خیرش تو همونه، خیرش تو همونه. ای چه بسا از همون همسری که اخلاق خیلی درستی نداره، اگه آدم تحمل بکنه بچه های خوب گیرش بیاد، اگه آدم همونجا تحمل بکنه مراتبی از قرب خدا گیرش بیاد، اگه آدم تحمل بکنه ای چه بسا بتونه او رو تربیتش بکنه.
خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن. مرا شرم ساری ز روی تو بس، دیگر شرم سارم مکن پیش کس. خدا نگهدار.
طاعات و عبادتتون مقبول درگاه حضرت دوست باشه. در محراب عبادت در سجاده نور خدمتگزاران خودتون در رادیو اقتصاد رو از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زم دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زم دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد. نیزد بدا شرطم که از توبه بپرهیزم، من بعد بدا شرطم که از توبه بپرهیزم، که از توبه بپرهیزم.
اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051 380 40. ایزوگام شرق.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
12:15 در رادیو فساد. حالا چالش.
موسیقی
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز رو خوب میکنه.
مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، برآمده از انقلابه. باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید.
در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان به مناسبت روز مجلس در مورد این نهاد عالی تقنینی و نظارتی و موضوع قوانین اقتصادی کشور در مجلس صحبت کنیم و به بررسی اون بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. در برنامه امروز یک مهمان حضوری کنار من در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش هست و مهمانانی رو هم تلفنی رو خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و شما تلفن های ما 2786-20-98 با ما در تماس باشید. ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش جناب دکتر محمد حسینی حضور دارند. ایشون نماینده محترم سابق مجلس شورای اسلامی هستند. در حال حاضر به کمیسیون برنامه و بودجه مشاوره میدن، مشاور این کمیسیونن و البته از کارشناسان زبده دیوان محاسبات کشور از بازوهای مهم و نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر حسینی، خدمت جناب علی سلام و وقت بخیر میگم. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. روز مجلس رو هم تبریک میگم جناب عالی، همه نمایندگان محترم مجلس. آیتم کوتاه رو با هم بشنویم. ما دکتر برمیگردیم گفتگو رو آغاز میکنیم.
هر جا آربیتراژ باشه فساد سیستم میشه، محله چه به هم میزنه. حالا آربیتراژ چی هستش؟ آربیتراژ یکی یعنی یه جنسی دو تا نرخ داشته باشه. مجلس 11 هیچ کاری نکنه، فقط همین حلش بکنه، همه مشکلات هم میشه.
حسن نژاد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی:
من یه بار تو نطقم گفتم، شما میای میگی که مثلا سراتو توی سایپا 200 میلیون تومن، تو بازار 500 میلیون تومن، ما با تفاوت چه 300 میلیون تومن. یه نماینده توی یه سال 300 میلیون حقوق نمیگیره، 100 میلیون حقوق نمیگیره. خب یه معاون وزیر 100 میلیون حقوق نمیگیره توی یه سال. این معلومه کل انسان در خسران و زیانه. این ممکنه که وسوسه بشه همه که معصوم نیستن. این یعنی فساد. وقتی شما دلار 4200 داری 15000 تومانی داری، یه عده مسلما وسوسه میشن که از این فاصله استفاده بکنن. شما وقتی تسهیلات 4% داری 24% داری، یه عده حتما ببین این نرخ ها رو یه بار برای همیشه قانون من آربیتراژ من تمش نوشته بودم باید برای همیشه حذف بشه.
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی،
در رابطه با این موضوع که نقش مجلس در واقع میتونه چی باشه و چه اقداماتی میتونه انجام بده، یه نکته رو اول باید بپذیریم، این که کلن اقدامات مجلس اقدامات فوری عاجل و سریع نمیتونه باشه. انصافا عملکرد مجلس بیشتر روی دو حوزه است، یکی در واقع قانونگذاری است که طبیعتا یک پروسه زمانی طول میکشه تا اون قانون اجرا شه و تقریبا جزء فعالیت های میان مدت محسوب میشه، یکی هم بحث نظارت هست، نظارت روی عملکرد دولت و سایر دستگاه ها. واقعا اقداماتی که مجلس انجام بدهد نمیتواند تاثیر فوری داشته باشد. واقعیت این است که شأن دستگاه اجرایی دولت قوه مجریه با شأن سایر قوا یکسان نیست، یعنی جایگاهشون واقعا یکسان نیست. دولت نقشش بسیار گسترده‌تر و بزرگتره. کلیه مسائل مربوط به بودجه، تخصیص بودجه، اجرای اقدامات و مجموعه اینها طبیعتا در اختیار دولته. همونطور که عرض کردم مجلس میتونه در حوزه قانونگذاری و در حوزه نظارت نقش داشته باشه. این که مجلس باید الان چیکار کنم، یه نکته رو باید توجه کنیم. به نظر من اقدام سریع اما پر ایرا تبعاتش خیلی بدتره از شاید اقدام آهسته یا با گذشت زمان. بعضی از طرح‌های مجلس به نظر من الان یه خورده شتاب زده است و میتونه نه تنها مفید نباشه، تبعات هم داشته باشه.
خب آقای دکتر حسینی، شما سالیان متمادیش در دیوان محاسبات از کارشناسان زبده دیوان محاسبات هستید و بازوی نظارتی مجلس، بازوی قدرتمند نظارتی مجلس، و خب در دوره قبل هم نماینده مجلس شورای اسلامی بودید، نهاد تقنینی و البته نظارتی. اما گاهی اوقات این دوتا با هم بالانس نیستن، یعنی ما تو حوزه تقنین میبینیم تولید قانون زیاد میشه اما تو حوزه نظارت یا ابزارهای نظارتی قوی نیست، یا سازوکاری در آیین‌نامه های مجلس وجود داره که این قدرت نظارتی رو به این نهاد بسیار پرقدرت نمیده. همواره خود نمایندگان مجلس هم در دوره های مختلف، من از مجلس پنجم به این طرف با هر نمایندگی صحبت میکنم، از این موضوع میگه مجلس ما رنج میبره. چه باید بکنیم که تولید قانون نشه و دیگه این که حرف مردم رو واقعا بزنیم؟ یعنی ما الان مشکلاتمون در کشور یه چیزایی است، بعد یه طرحهای دیگری در مجلس در نوبت تصویب و تایید قرار میگیره و تبدیل شدن اونها به قانون. علت این دبل استاندارد، دوگانگی، توازن نداشتن بین حوزه تقنین و نظارت رو شما چی ارزیابی میکنید آقای دکتر حسینی؟
من مجددا شهادت آیت الله مدرس رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم
بر شما،
به مناسبت شهادت این مرد بزرگ که در مجلس دوم اگر اشتباه نکنم واقعا شرایطی رو فراهم کرد که امروز همه ما اعتقاد داریم که نمایندگان مجلس ما اگر میخوان در شرایطی رو که مقام معظم رهبری میفرماید که هم انقلابی باشن و هم انقلابی بمانن، باید الگوی خودشون رو شهید مدرس قرار بدن. به همه نمایندگان محترم این روز رو تبریک عرض میکنیم. انشالله که بتوانن همه دوستانی که در مجلس شورای اسلامی امروز مشغول کار هستن تو این شرایط سخت و بحرانی کشور همچون مدرس واقعا کارهای انقلابی بکنن و به داد این مردم برسن. خب همونطوری که فرمودید در شرایط قانون اساسی ما قوه مقننه دارای دو کارکرد اصلی است، یکی اجرای قوانینه. اصلا بحث قوه مقننه اگر شما نگاه بکنید یعنی برای اجرای قانون اساسی باید قوانینی رو وضع بکنه که اهدافی که در قانون اساسی هست جاری و ساری بشه در کشور. شما اگر به فصل دوم، یعنی از فکر میکنم اصل 19 تا حالا حدود 44 45 رو نگاه بکنید، ببینید که در قانون اساسی تکالیفی رو مشخص کرده برای ایجاد حقوق عمومی برای ملت. خب اینها رو میگه باید به موجب قانون فراهم بشه. اینجاست که مجلس شرایطی رو برای خودش باید ببینه که برای اجرای اون اهداف در قانون اساسی قوانین مورد نیاز رو از طرق مختلف که ما یا لایحه داریم که از طرف قوه مجریه میاد یا طرحی که از طرف نمایندگان مجلس ارسال میشه. ولی اینکه بعد بعدیش نظارت بر اجرای قانونه، یعنی تقنین به تنهایی نمیتواند تکمیل کننده اهداف موجود در قانون اساسی باشه.
بله.
یعنی اینکه من بگم که من برای اجرای یه همچین هدف بزرگی آمدم این قانون رو وضع کردم، ابلاغ کردم، همین کفایت بکنه، ما میگیم نه. خب این که بعد نظارتی باید بیشتر باشه. ما اگر مجموعه قوانین رو، حالا جالب اینا میگم خدمت شما، جمع بکنیم، مجموعه قوانین قبل از انقلاب مثلا یه عدد نسبی میخوام بگم اگر 1000 تا بوده، ما بعد از انقلاب بالغ بر 2 تا 3 هزار تا قانون تصویب کردیم. و جالبه که امروز به این جمع‌بندی رسیدیم که در تنقیح قوانین ما قوانین مغایر همدیگه داریم و خود این باعث شده که مجری در جهت اجرای قانون هم به مشکل بر بخوره.
بله.
خب این یکی از کارکردهای مجلسه که باید با بازوهایی که داره، حالا مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسباتی که در اختیار داره، به نوعی بتواند یک فضایی رو فراهم بکنه که بعد نظارتی خودش رو تقویت بکنه. خب در جایگاه خود نمایندگی، یه وقت است که شخص نماینده و کمیسیون‌های مجلس که کمیسیون‌های تخصصی هستن، در بعد نظارت باید اقداماتی رو انجام بدن خارج از بعد نظارتی رو که دیوان محاسبات داره کار حرفه‌ای خودش رو انجام میده. در اینجا ما میبینیم که اون فضا نیست. درسته که این اجازه رو به یک نماینده قانون داده که هم استیضاح بکنه هم تحقیق و تفحص در همه امور کشور رو داشته باشه.
بله.
ولی ما میبینیم که امروز ما قوانینی رو داریم که شاید بعد از 2 سال 3 سال یه بار که میخونیم میگیم عجب قانون بسیار کامل و جامعیه، پس این کجا بود؟ پس چرا آثار اجرا این رو ما در جامعه نمیبینیم؟ علتش هم اینه که نمایندگان حالا در شرایط عرفی از اون فضای جایگاه خودش یه مقدار به نوعی میخوام بگم که تنزل کردن. علتش هم اینه که مواردی رو که احساس میکنن در حوزه های انتخابیه خودشون برای پیگیری امور جزئی مردم میکنند، باعث شده که اون جایگاه، اون شأن، اون فضای کاری یک مقدار تقلیل پیدا بکنه.
حتی اونم جزء وظایفشونه.
خب ببینید، نه
جزء وظایف تحت پوشش میده.
یعنی خود به خود در یه جاهایی متاسفانه جایگزین
پیدا
میکنه. یعنی به جایی که نماینده مجلس باشیم میریم انگار که در قوه مجریه قرار میگیریم.
درسته.
و این دخالت ها و این همپوشانی هایی که وجود داره باعث میشه که اون بعد نظارتی کار رو یه مقدار پایین بیاره. دو، حقیقت قضیهش روزمرگی و حجم مراجعات و کارها برای یک نماینده به طوری شده که از فضای نظارت مقدار به دور شده.
درسته.
و این باعث شده که چون ابزار لازم رو نداره، چون نماینده باید شخصا به یک سری امور برسه دیگه، یعنی نمیتونه شما یه معاون بگیری چون تشکیلاتی رو تو این زمینه نداره. لذا تو این زمینه ها واقعا ما میبینیم بعد نظارتی در حوزه مجلس اون کارکرد لازم رو نداره.
بح.
یه نکته خیلی ریزی هم من اشاره بکنم، این که در حوزه نظارت مجلس، حالا اگر دیوان محاسبات بیاد به کمکش، بالاخره انتهای این نظارت که یک عدم اجرای قانون باشد، بالاخره یک رفتار قضایی اتفاق میفته. در غیر این صورت در خود مجلس وقتی که حتی ما ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در مجلس یک موضوع مغایر قانون مطرح میشه یا یک سوال از وزیر مطرح میشه، در انتها به جمع‌بندی نمیرسن،